بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 18:30 دقیقه. محمود احمدی نژاد در نشست با وزیران امور خارجه 3 کشور اروپایی بر لزوم گسترش هرج و مرج در جهان برای ظهور امام زمان تاکید کرده بود. در حمله افراد مسلح به خودروی پلیس در شهر زاهدان 4 تن از مأموران انتظامی کشته شدند. درگیری میان جناح‌های فلسطینی امروز دست کم 14 کشته و شمار بیشتری زخمی به جای گذاشت. با درود به همه شما شنوندگان گرامی، من آرمان مصطفی مجله شامگاهی رادیو فردا را آغاز می‌کنم و با گزارش‌های گوناگون تا ساعت 19:30 با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز مشروع خبرها با حمید فاطمی.
با سلام بر شنوندگان عزیز، خبرها را با گزارشی در ارتباط با ایران آغاز می‌کنیم. وزیر امور خارجه فرانسه فیلیپ دوست بلازی فاش کرد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در گرد همایی با وزیران خارجه فرانسه، انگلستان و آلمان در سال 2005 گفته بود باید هرج و مرج در جهان گسترش یابد تا بعد از آن خدا بیاید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فیلیپ دوست بلازی این مطلب را در کتاب خاطراتش که دیروز در فرانسه منتشر شد فاش کرده است. به نوشته وزیر خارجه فرانسه احمدی نژاد، این سخنان را در 15 سپتامبر سال 2005 در نشستی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک بیان داشت و موجب حیرت حاضران شد. خبرگزاری ایرنا به نقل از سرهنگ محمد جواد اثناعشری از مقام‌های نیروی انتظامی در شهر زاهدان می‌گوید در ساعت 8 شب پنجشنبه 12 بهمن ماه گروهی مسلح در تقاطع خیابان‌های بزرگمهر و بولوار معلم در شهر زاهدان به سوی خودروی پلیس تیراندازی کردند و در جریان این حمله 4 مأمور انتظامی کشته شدند. به گفته سرهنگ اثناعشری، ماموران در صدد بودند تا قاچاقچیان مسلح را دستگیر کنند، اما قاچاقچیان در اقدامی غافلگیرانه به سمت خودروی ماموران تیراندازی کردند و آنان را به قتل رساندند. همزمان خبرگزاری ایسنا از قول سرهنگ طاهری، فرمانده منطقه انتظامی زاهدان، به نقل از شاهدان حادثه نوشت افراد مسلح به وسیله 2 دستگاه خودرو، خودروی ماموران انتظامی را احاطه کردند و آنان را در تیراندازی از پای درآوردند. درگیری‌ها بین حماس و سازمان فتح امروز در نوار غزه دست کم 14 کشته و حدود 170 زخمی بر جای گذاشت. افراد مسلح سازمان حماس امروز جمعه یک ایستگاه رادیویی هوادار سازمان فتح را منفجر کردند. گزارش‌ها حاکی است که آمبولانس‌های بسیاری در سطح شهر دیده می‌شود و میان ماموران این دو سازمان تیراندازی سنگینی جریان دارد. صبح امروز نیز افراد مسلح حماس 2 تن از ماموران امنیتی سازمان فتح را در نوار غزه کشتند. در این زد و خوردها 25 نفر نیز زخمی شدند. دیشب نیز اعضای حماس با راکت و بمب به دفاتر سازمان فتح حمله کردند. قبلا با یورش طرفداران محمود عباس به دانشگاه اسلامی غزه درگیری سنگینی بین نیروهای فتح و حماس در گرفته بود. به گفته یک مقام امنیتی فتح در جریان این حمله 7 ایرانی دستگیر شدند، اما حماس این خبر را تکذیب کرده است. کمیته سازمان ملل متحد برای بررسی تغییرات آب و هوا با انتشار گزارشی میگوید آلودگی ناشی از سوختهای فسیلی سبب افزایش گرمای زمین در قرن حاضر خواهد شد. در این گزارش آمده است که گرمتر شدن دمای زمین باعث بروز خشکسالی‌ها، بالا آمدن آب دریاها، جاری شدن سیلاب‌ها و طوفان‌های شدیدتر و تسریع ذوب یخ‌های قطبی می‌شود. گزارش کمیته همچنین می‌گوید بخش اعظم افزایش دمای زمین در 50 سال گذشته به احتمال قریب به یقین به علت فعالیت‌های بشر و تأثیر گازهای گلخانه‌ای بوده است. آقای مصطفی،
خبرها را از حمید فاطمی شنیدیم، سپاسگزاریم و در ادامه برنامه نگاهی میاندازیم به دستگیری 6 یا 7 تن از افسران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در غزه. گزارش روزنامه نیویورک تایمز درباره تأخیر انتشار مدارک دخالت دولت ایران در عراق، بررسی آخرین تحولات در روابط جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در مورد عراق، نقل سخن محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در مورد ضرورت گسترش هرج و مرج در جهان در کتاب وزیر امور خارجه فرانسه، سخنان وزیر امور خارجه افغانستان درباره روابط کشورش با ایران و بررسی گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی مطبوعات در جهان. منابع خبری اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی از دستگیری 6 یا 7 تن از نیروهای نظامی اعزامی از سوی جمهوری اسلامی ایران به غزه خبر می‌دهند. به ادعای این گزارش‌ها این افراد در حال آموزش نظامی به شبه نظامیان سازمان اسلامگرای حماس بودند. این نخستین بار است که از بازداشت افراد ایرانی در سرزمین‌های فلسطینی سخن می‌رود. در گزارش ها ادعا شده است که یکی از دستگیر شدگان یک سردار سپاهی است. در برخی از این گزارش ها آمده است که یکی از مأموران نظامی جمهوری اسلامی ایران اندک زمانی پس از دستگیری سریعا اقدام به خودکشی کرد. حماس این خبرها را تکذیب می کند. نیوشا بغراتی.
در حالی که رقابت‌های دو سازمان فلسطینی فتح و حماس همچنان ادامه دارد، منابع خبری فلسطینی و اسرائیلی برای نخستین بار از دستگیری شماری از نیروهای جمهوری اسلامی ایران در سرزمین‌های فلسطینی خبر دادند که به گفته آنان شب گذشته به بازداشت نیروهای امنیتی فتح درآمدند. منابع وابسته به جنبش فتح و نزدیکان محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، میگویند دستگیری این نیروهای نظامی حکومت ایران در غزه به گفته ی آنان سند روشنی است که ارتباطات نظامی جمهوری اسلامی را با سازمان حماس برملا می‌کند. نیروهای وفادار به محمود عباس در ساعات پایانی پنجشنبه شب در پی گزارش‌هایی که درباره عملیات به گفته آنان مشکوک در دانشگاه اسلامی غزه دریافت کرده بودند، به این مکان حمله بردند و با غافلگیر کردن ماموران ایرانی و افراد دیگری که در آنجا بودند، نیروهای اعزامی جمهوری اسلامی ایران را دستگیر کردند. یک مقام امنیتی ارشد در گارد ریاست جمهوری تشکیلات فلسطینی گفت دانشگاه اسلامی غزه از دیرباز به مقری برای سازمان حماس تبدیل شده بود و در سالهای اخیر دانشگاه تقریبا فضای یک پایگاه نظامی تمام عیار را یافته بود. بنابر گزارش ها یکی از ماموران جمهوری اسلامی ایران به هنگام هجوم نیروهای فتح و پس از دستگیری فوراً خودکشی کرده است. منابع خبری وابسته به جنبش فتح میگویند ماموران دستگیر شده در کاربرد دانش شیمی در امور نظامی و ساخت راکت تخصص داشتند و نیروهای سازمان حماس را در تهیه مواد انفجاری برای راکت یاری میدادند. منابع فتح همچنین میگویند صدها قبضه اسلحه و نیز دستگاه‌های تراشکاری برای ساخت راکت‌های کوتاه‌برد در این مکان کشف و ضبط شده است. بنابر گزارش‌های مختلف هنگام حمله نیروهای فتح به این مکان 6 تا 9 فلسطینی نیز کشته شدند. منابع دولت فلسطینی حماس گزارش‌های مربوط به دستگیری ایرانیان را رسماً تکذیب کرده است. سازمان حماس و نیز جمهوری اسلامی ایران پیوسته ارتباط‌های نظامی را تکذیب می‌کنند و بر این امر تأکید داشتند که حمایت‌های تهران از حماس جنبه معنوی دارد. هرچند که در سفرهای ماهای اخیر محمود الزهار وزیر خارجه دولت حماس و سپس دیدار اسماعیل هنیه نخست وزیر فلسطینی از تهران اعطای دو مبلغ 120 میلیون دلاری و 250 میلیون دلاری از سوی دولت جمهوری اسلامی به حماس به طور رسمی اعلام شد.
نیوشا بغراتی. مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا دستور داده است انتشار مدارکی مبنی بر کمک جمهوری اسلامی ایران به شورشیان عراق به تأخیر بیفتد. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، این تأخیر ابهاماتی درباره کیفیت این اسناد را موجب شده است. آمریکا اعلام کرده است اسنادی در دست دارد که نشان می‌دهد ایران از شبه نظامیان شیعه عراقی حمایت می‌کند و در حملات علیه نیروهای آمریکا شرکت دارد. فرین آسمی نگاهی دارد به گزارش نیویورک تایمز در این باره.
برخی از مقامات دولت آمریکا میگویند بحث ادامه داری وجود دارد در این باره که تا چه اندازه اسناد ایالات متحده درباره حمایت ایران از شورشیان عراقی و شرکت در حملات علیه نیروهای آمریکایی اتهامات دولت جورج بوش درباره ایران را ثابت میکند. یکی از مقامات آمریکایی به روزنامه نیویورک تایمز گفت تصمیم به تعویق انداختن اعلام این شواهد و اسناد توسط کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا، رابرت گیتس وزیر دفاع و استفان هادلی مشاور امنیت امنیت ملی آمریکا گرفته شده است. این مقام در ادامه می‌افزاید شاید این تصمیم به این دلیل گرفته شده که ممکن است این بهترین فرصت سیاسی برای آمریکا باشد که بتواند به این دلیل که ایران مرگبارترین حملات را علیه نیروهای آمریکایی و عراقی وارد می‌آورد، فشار بر ایران را تشدید کند. 10 روز پیش زلمای خلیلزاد سفیر آمریکا در عراق به خبرنگاران گفت که ظرف چند روز ایالات متحده شواهد و مدارکش مبنی بر دخالت جمهوری اسلامی ایران در عراق و رساندن اسلحه و مواد منفجره به شورشیان در این کشور را افشا خواهد کرد. با این حال دیروز پنجشنبه مقامات آمریکایی اعلام کردند افشای این مدارک تا هفته آینده به تأخیر افتاده است و همچنین جزئیات کمی از آن اعلام خواهد شد. برای مثال این اسناد شامل آنچه از دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در اربیل در کردستان عراق به هنگام حمله آمریکا به این دفتر و بازداشت 5 تن از مقامات ایرانی به دست آمده نخواهد شد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از برخی از متحدان ایالات متحده که این اسناد را دیدند می‌نویسد که این اسناد هنوز برای تشکیل پرونده سفت و سخت علیه ایران کافی نیستند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا با وجود اینکه تاکید کرده قصد حمله نظامی به ایران را ندارد، به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده در صورتی که تهران به خشونت در عراق دامن بزند، پاسخ سختی به آن خواهد داد. به گفته نیکولاس برنز، معاون وزیر خارجه آمریکا، ایالات متحده حدود 2 سال است که فعالیت‌های ایران و حمایت این کشور از گروه‌های شبه نظامی شیعه عراقی را زیر نظر دارد.
فرین عاصمی بود. در این هفته تبادل اتهامات میان مسئولان آمریکایی و جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با نقش ایران در عراق باز هم ادامه یافت. در پایان هفته معاون وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد چند عضو نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به ظن حمایت از شورشیان عراقی و دادن آموزش استفاده از بمب‌های قوی به آنان بازداشت شدند. پس از بازداشت 5 مأمور دولتی ایران در اربیل هم رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مأموران اطلاعاتی و امنیتی ایران که در عراق خطری برای امنیت آن کشور و جان نظامیان آمریکایی به شمار می‌روند بازداشت یا کشته خواهند شد. از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران مسئولیت عواقب بازداشت مأمورانش در عراق را متوجه آمریکا دانست و ادعا کرد که دوست عراق است و علیه نیروهای آمریکایی و ثبات عراق فعالیتی ندارد. تبادل اتهام و تهدید میان واشنگتن و تهران در بغداد در حد جدال لفظی است یا رو به سوی یک رویارویی جدی دارد. امیر مصدق کاتوزیان این پرسش را با حسن هاشمیان، روزنامه‌نگار آشنا به مسائل سیاسی عراق در تهران، ماهان عابدین، رئیس بخش پژوهش‌های مرکز تحقیقات تروریسم در لندن و هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه راتگرز و رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه در همان دانشگاه آمریکایی در میان گذاشته است. نخست پاسخ هوشنگ امیراحمدی.
بله، من فکر میکنم مشکل ایران و آمریکا سر عراق داره جدیتر میشه. عملا یک مشکل بهانه‌ای هم تبدیل شده، یعنی وضعیتی در عراق برای آمریکا وجود داره که این وضعیت ممکنه مجبور کنه دولت بوش رو این دعوا درون عراق رو به خارج از اون منتقل کنه و در واقع ایران رو تبدیل به کامبوج ویتنام بکنه.
این دلیلش به نظر شما به خاطر اقدامات ایران یا مربوط به مسائل داخلی در خود آمریکا میشه؟
از یه طرف واقعیت اینه که ایران در داخل عراق دخالت‌هایی داره و این خیلی طبیعیه. نیروهای شیعه وجود داره، نیروهای رادیکالی که با ایران کار کردن اونجا هستن. رابطه ایران با عراق به عنوان یک مرکز مذهبی شیعه خب همیشه مهم بوده و ایران نمیخواد اتفاقاتی در عراق بیفته رو کلا نادیده بگیره. بنابراین ایران به طرق مختلف در عراق دخالت‌هایی داره میکنه. این حرف توش نیست، حتمیه. اما مشکل فقط دخالت‌های ایران در عراق نیست، مشکل طرف واشنگتن هستش. در عین حال دولتیه که رفته در کشور دیگری عملاً دچار مشکل شده، گرفتاری شده. یکی از راه‌های نجات از این مخمصه البته این بود که به پذیر شکست خورده و برگرده بیاد واشنگتن، که جلپوش هیچ وقت این کارو نخواهد کرد. راه دومش هم اینه که همونجوری این جریان رو با خودش و عراقی ها ادامه بده. راه سومش اینه که این دعوا رو منتقل کنه به یه جای دیگه. بسیار خطرناک برای ایران، برای اینکه بچه‌های آمریکا دارن در عراق کشته میشن و اگر دولت بوش بتونه این کشتار رو به ایران نسبت بده، اون وقت افکار عمومی آمریکا رو میتونه خیلی سرعت آماده کنه برای یک دعوای وسیع با ایران.
خیلی خوب آقای عابدین، شما هم آیا معتقدید که این احتمال وجود داره که از حد جدال لفظی فراتر بره و به رویارویی تمام عیار بکشه؟
در حال حاضر فکر نمی‌کنم اینطوری باشه. در حال حاضر این تنش‌ها رو باید بیشتر در صحنه خود عراق تجزیه تحلیل کرد. یعنی این تهدیدهایی که آمریکایی‌ها کردن اخیراً مبنی بر اینکه حاضرن عوامل اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی ایران در عراق هدف قرار بدن، این بیشتر برمیگرده به صحنه اطلاعاتی امنیتی سیاسی عراق، تا اینکه گره بخوره به تنش‌های دامنه‌دار ایران و آمریکا، چه در حوزه مسئله پرونده اتمی و چه در حوزه‌های دیگر. بنابراین در آینده نزدیک چشم‌اندازی موجود نیست که بگه ایران و آمریکا در این مسئله درگیر میشن. برگردیم به اصل موضوع، این اتهاماتی که اخیراً آمریکا ارائه داده رو تجزیه تحلیل بکنیم. ببینید، نفوذ ایران در عراق گسترده است، کسی در این شک نداره، ولی لایه‌ها و سطوح مختلفی داره. 90% این نفوذ آشکار و عمومیه. کمک‌های اقتصادی که ایران به دولت عراق می‌کنه، مشارکت عظیم دولت ایران و بخش خصوصی ایران در پروژه‌های بازسازی در جنوب عراق، یکی از نمونه‌های بارزش فرودگاه نجفه که قرار زائرین ایرانی و بازرگانان ایرانی مستقیما به نجف منتقل می‌کنن، و پروژه‌های دیگه. یک سری مسائل که پنهانی‌ها برمی‌گرده فعالیت‌های اطلاعاتی امنیتی ایران در عراق. من فکر می‌کنم این تهدیدهای اخیر آمریکا دو تا کاربرد داره. یکی که می‌خوان شکاف ایجاد بکنن بین هیئت حاکمه در عراق و جمهوری اسلامی، یعنی می‌خوان به متحدین جمهوری اسلامی در دولت بغداد تفهیم بکنن که ببینید آقا ایرانی‌ها دارن یه کارای انجام میدن در کشور شما که به نفع شما نیست، تجهیزات یا آموزش‌های پیشرفته میدن به یک نیروهای شورشی که دارن علیه منافع شما کار می‌کنن، و به نظر میاد در این کار موفق نخواهند بود. همین اخیراً آقای برنز گفته که می‌خوان اطلاعات ارائه بدن، ندادن، یا این اطلاعات موجود نیست، و شاید یک ملاحظاتی هست که به اجازه نمیده این اطلاعات رو بکنن. ببینید، ایران یه سری تهدیدهای امنیتی داره که منشأش در عراق. دو تا نمونه بارز هست. در شمال عراق یک سری نیروهای شورشی کرد ایرانی از پژاد گرفته تا حزب دموکرات و نیروهای قدیمی دیگه که هنوز مستقر در شمال عراق هستن. نمونه دیگه سازمان مجاهدین خلق که در 60 کیلومتری شمال شرقی بغداد حضور داره، حضور 20 ساله در اونجا داره، که واقعا خیلی اخیراً آقای علی دباغ سخنگوی دولت عراق گفته که حالا دولت عراق دیگه مصمم این پرونده رو ببنده. بسیاری از تنش‌های موجود در عراق بین ایران و آمریکا به اثر همین مسئله است که آمریکایی‌ها این مسئله رو نادیده گرفتن، و تهدیدهای امنیتی که از شمال عراق متوجه ایران اونم نادیده گرفتن. و شما اینو مقایسه بکن با اون توجهی که آمریکایی‌ها اعمال می‌کنن به تهدیدات امنیتی برای کشورهای دیگه، من جمله ترکیه. همین چند روز پیش آمریکایی‌ها اعلام کردن که با نیروهای ترکیه همکاری خواهند کرد برای سرکوب بازماندگان پیکارتا. یه نکته آخر، تا اونجایی که به اتهامات اصلی آمریکایی‌ها برمیگرده که عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی با بعضی از نیروهای شورشی شیعه در عراق در ارتباط هستند، هیچ گونه اطلاعات قوی ارائه ندادن، و تا اون موقعی که اینو ارائه ندادن ما نمیتونیم اظهار نظر بکنیم.
بسیار خب. آقای هاشمیان، نوبت شماست که بگید به ما که این رویارویی بین ایران و آمریکا از حد جدال لفظی میخواد فراتر بره یا در همین حد قراره که باقی بمونه.
معتقدم در یک نقطه امکان این که درگیری‌های لفظی به یک رویارویی واقعی تبدیل بشه در تنگه هرمز خواهد بود، زمانی که ایران بخواد این تنگه هرمز رو ببنده و آقای ویلیام فالون که تخصصی دیگه نداره جز اینکه یک خلبان نیروی دریاییه، این بخواد فشار بیاره و باز بودن تنگه هرمز رو تضمین کنه برای آمریکا و برای مردم منطقه که عرب‌ها هستن. چنانچه درگیری ایران و آمریکا که در حال حاضر در سطح الفاظ و تبادل اتهامات و تبادل تهدیدها هستش، برسه به تنگه هرمز، در اون صورته که همه چیز خارج از کنترل خواهد بود، این ممکنه به یک رویارویی جنگی تبدیل بشه. این یک جانب قضیه. جانب دیگر قضیه اینه که امروزه آمریکا در عراق یک سیاست متناقض بسیار شدیدی را در پیش گرفته. از یک سو عملیات بغداد رو و حمایت از دولت مالکی داره انجام میده، و این عملیات بغداد که از خیابان حیفا شروع شده به شدت بر ضد سنی‌های عراق. از یک سوی دیگر آمریکا در سیاست منطقه خودش یک جهتگیری بر ضد ایران رو در پیش گرفته، یعنی داره به عرب‌ها که متهمش کردن عراق رو در اختیار ایران قرار داده اطمینان میده که استراتژی جدید ما بر کوتاه کردن دست ایرانی‌ها از عراق خواهد بود و بر نبرد ما با ایرانی‌ها در خلیج فارس و کوتاه کردن تعداد نفوذ اونها در این منطقه است. این دوگانگی بسیار مشکل ساز خواهد بود برای بوش، ضمن اینکه امتداد ایران تنها در عراق و خلیج فارس نیست، در لبنان هست، در فلسطین هست، و بنابراین سیاست بوش در حال حاضر نه فقط در آمریکا مورد انتقاد و در کنگره انتقادهای رو برمی‌انگیزه، در داخل عرب مورد بی‌اعتمادی قرار می‌گیره، در داخل دولت مالکی اونو به عنوان یک مرحله گذرا در نظر می‌گیرن که بایستی در برابر آن انعطاف داشت و زمانی که شدت اون از بین رفت دوباره برگشت، و به این خاطر این سیاستی است که نقطه مشترک آن به نتیجه نرسیدن اون.
بقیه یه گفته های آقایان هاشمیان، عابدین و امیر احمدی در این زمینه را امشب در ساعت 21 در برنامه هفتگی دیدگاه ها خواهیم شنید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با وزیران امور خارجه کشورهای فرانسه، انگلستان و آلمان به آنان گفته است که هرج و مرج باید در جهان گسترش یابد تا خداوند بیاید. تفصیل ماجرا را از حمید فاطمی می شنویم.
وزیر امور خارجه فرانسه فیلیپ دوست بلازی با شگفتی نقل می‌کند که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشستی با وزیران امور خارجه سه کشور فرانسه، انگلستان و آلمان به آنها گفته بود که هرج و مرج باید در جهان گسترش یابد تا خداوند بیاید. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، فیلیپ دوست بلازی گوشه‌هایی از خاطرات جالب دوران وزارت خارجه خود را در کتابی گرد آورده است. کتابی که روز پنجشنبه دیروز در فرانسه توسط انتشاراتی معروف اودیل ژاکوب منتشر شد. وزیر امور خارجه فرانسه در این کتاب نوشته است در 15 سپتامبر سال 2005 در هنگام اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، در حاشیه این اجلاس نشستی از وزیران خارجه سه کشور اروپایی با حضور محمود احمدی نژاد و خاویر سولانا مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا در مورد مسئله هسته‌ای ایران تشکیل شد. دوست بلازی می نویسد در حالی که گرم مذاکره بودیم، محمود احمدی نژاد ناگهان موضوع صحبت را تغییر داد و خطاب به ما گفت: می دانید چرا باید حتما خواستار هرج و مرج باشیم؟ زیرا بعد از هرج و مرج خداوند خواهد آمد. اشاره به ظهور امام غایب شیعیان در قالب عباراتی که برای اروپایی ها قابل درک باشد. دوست بلازی می نویسد این سخن ما را در بخت و حیرت فرو برد و جک استرا وزیر وقت امور خارجه انگلستان برای تغییر فضا از پرزیدنت احمدی نژاد پرسید آیا برای پیروزی یوشکا فیشر وزیر وقت امور خارجه آلمان که چند هفته دیگر قرار بود در انتخابات شرکت کند دعا خواهید کرد؟ و احمدی نژاد پاسخ داد اگر یوشکا فیشر موضع خود را در مورد مسئله هسته‌ای ایران تغییر ندهد برایش دعا نخواهم کرد. خبرگزاری فرانسه می‌افزاید یک ماه پس از این اجلاس بود که در 26 اکتبر 2005 محمود احمدی نژاد اعلام کرد که کشور اسرائیل باید از نقشه جغرافیا محو شود.
رنگین دادفر سپنتا وزیر امور خارجه افغانستان در گفتگوی با رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی گزارش‌ها درباره مداخله ایران در امور داخلی افغانستان را رد کرد و گفت کابل می‌خواهد روابط خود را با تهران تقویت کند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
رنگین دادفر سپنتا وزیر امور خارجه افغانستان می‌گوید کشور او قصد دارد به همکاری‌ها با جمهوری اسلامی ایران ادامه دهد. آقای سپنتا این گفته‌ها را در مصاحبه اختصاصی با بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی مطرح کرد.
افغانستان نباید در تنش‌های موجود کار بکنه که منافع ملی و امنیت افغانستان در معرض تهدید قرار بگیره. ما از جمهوری اسلامی ایران سپاسگزار هستیم که افغانستان در جهت تامین امنیت تقویت ارگان‌های دولتی کمک کردن و کمک هنوز هم ادامه میدن. ما خواهان تقویت روابط خود با جمهوری اسلامی ایران است.
در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی درباره مداخله ایران در افغانستان و افزایش نفوذ جمهوری اسلامی در آن کشور به خصوص در مناطق غربی منتشر شده است. والی پیشین استان فرح افغانستان اخیراً ایران را متهم به آموزش تعداد زیادی از مخالفین سیاسی در یک از اردوگاه‌های پناهندگان در منطقه مرزی کرد. هفته گذشته هم رفیق شهیر یکی از مقامات شهر هرات در غرب افغانستان به خبرگزاری فرانسه گفت که افزایش کمک‌های ایران به اعضای قوم هزاره در هرات به ظهور مجدد طالبان کمک کرده است. این مقام افغان همچنین مدعی شد که این موضوع باعث ناراحتی سنی‌ها شده است. اما سید حسین انوری والی هرات این گفته‌ها را رد کرد و گفت که کمک‌های ایران باعث ایجاد تنش نشده است. وزیر خارجه افغانستان هم میگوید که مدرکی دال بر مداخله ایران در امور داخلی افغانستان به دست او نرسیده است و گفت ایران برای تحکیم دولت افغانستان تلاش کرده است.
جمهوری اسلامی ایران از دولت افغانستان پشتیبانی کرده و ما هیچ سند و دلیلی دیگه هم که خلاف از این قضیه ثابت بکنه هم نداریم. افزون بر این فراموش نکنیم از سقوط طالبان یکی از دولت‌هایی که بی‌نهایت نفع می‌بره جمهوری اسلامی ایران است، به خاطر اینکه یکی از دشمنان اصلی که طالبان باشن جمهوری اسلامی ایران از افغانستان از قدرت بیرون افتاد. ما خواهان تقویت روابط خود با جمهوری اسلامی ایران هستیم. سوای ساختارهای سیاسی که دو کشور دارن یا ایدئولوژی که بر نظام دولتی دو کشور حاکم است.
به دنبال سقوط طالبان و علارغم تنش‌ها میان ایران و آمریکا، تهران روابط اقتصادی و سیاسی خود را با کابل گسترش داد. وزیر خارجه افغانستان چندی پیش گفت که کشورش آماده است برای کاهش تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده آمریکا نقش ایفا کند. گرچه وی گفت که هیچ یک از طرفین از افغانستان چنین درخواستی نکردند. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
همون اینجا بیا با ما
سایت رادیو فردا
دنیایی داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی آدمای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فضایی
تو سایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی یا به زن و به کوب گزارش و مصاحبه نمونه نکو
تو سایت رادیو فردا
radiofarda.com.
سازمان گزارشگران بدون مرز گزارش وضعیت آزادی مطبوعات در جهان در سال 2006 را منتشر کرد. در یک سال گذشته یکی از بیشترین حوزه‌های تحت فشار در زمینه آزادی بیان اینترنت و نشریات اینترنتی بود است. بر اساس آخرین گزارش سالانه گزارشگران بدون مرز، چین در زمینه سانسور اینترنتی گوی سبقت را از دیگر حکومت‌های خودکامه ربود است. حسن فرامرز از پکن گزارش می‌دهد.
سازمان گزارشگران بدون مرز امروز اعلام کرد حکومت چین با زندانی کردن 52 نویسنده و فعال اینترنتی در سال گذشته میلادی در صدر کشورهایی قرار دارد که با بهره‌گیری از سیستم‌های کنترل پیشرفته حوزه فعالیت در عرصه‌های اینترنت را سرکوب می‌کند. بنا به گزارش این سازمان حکومت چین پیشرفته‌ترین تکنولوژی در زمینه سانسور اینترنت را داراست و انتظار می رود کماکان در صدر کشورهایی که اینترنت را سانسور می کنند باقی بماند. این کشور موفق شده است با فیلترگذاری های پیشرفته و همکاری های نزدیک با سرویس های خدمات رسانی داخلی و خارجی میلیون ها کاربر اینترنتی را در داخل کشور از دسترسی به شبکه های اطلاع رسانی خارجی محروم کند. در حال حاضر بیش از 17 میلیون وبلاگ نویس در این کشور فعال هستند که مطالبشان توسط گروهی که تحت عنوان سربازان محافظ اینترنت لقب گرفته اند با دقت هرچه تمامتر کنترل می شود. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش خود می افزاید کشورهایی نظیر ایران، سوریه، لیبی، تونس و ویتنام با پیروی از این سیستم حکومت چین را الگوی خود قرار داده اند. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
گزارشی بود از حسن فرامرزی. و کارنامه‌ای که سازمان گزارشگران بدون مرز برای ایران صادر کرده هم چندان درخشان نیست. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
سازمان گزارشگران بدون مرز، نهاد مدافع حقوق بشر که مقر آن در پاریس است، از وضعیت آزادی مطبوعات در ایران انتقاد کرده و در گزارش سالانه خود نوشته است که با وجود اینکه دستگیری وبلاگ نویسان در سال 2006 در ایران کاهش یافته و در حال حاضر هیچ وبلاگ نویسی در زندان نیست، فیلترینگ سایت‌ها و وبلاگ‌ها افزایش یافته و همکنون حدود 10 میلیون سایت و وبلاگ به بهانه انتشار مطالب غیر اخلاقی مسدود شدند. سایت های پورنوگرافی، سیاسی و مخالف نظام جمهوری اسلامی سایت هایی هستند که قربانی فیلترینگ شدند. اما از تابستان سال گذشته سایت هایی که به مسائل زنان و حقوق آنها می پردازند نیز قربانی سانسور و فیلتر شدند. جمهوری اسلامی در این سال اینترنت پرسرعت در ایران را ممنوع کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز می نویسد این نگرانی وجود دارد که دلیل ممنوعیت دسترسی به اینترنت پرسرعت در ایران جلوگیری از دانلود محصولات فرهنگی غرب مثل موزیک و فیلم باشد. گزارشگران بدون مرز تنها نکته مثبت در سال گذشته را آزادی اکبر گنجیر، روزنامه‌نگار دگراندیش و منتقد جمهوری اسلامی می‌داند که پس از 6 سال از زندان آزاد شد. از سوی دیگر سازمان گزارشگران بدون مرز می‌افزاید از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد و کابینه محافظه‌کارش که اغلب ماموران امنیتی و اطلاعاتی و اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند، وضعیت روزنامه‌نگاران و روزنامه‌ها وخیم شده است. به نوشته این سازمان 38 روزنامه‌نگار در سال گذشته دستگیر شده و ده ها نشریه توقیف شدند. همچنین ده ها روزنامه‌نگار برای مقالات انتقادیشان بازداشت شدند و برخی از آنها در شرایط دشوار و بدون داشتن حق وکیل در بازداشتگاه‌های مخفی زندانی شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز در این حال خودسانسوری را بهترین روش برای بقای رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران می‌داند و می‌نویسد خطوط قرمز نوشتن درباره روحانیان و تابوهای اجتماعی، حقوق زنان و خواستهای ملی و قومی و مذهبی است که نباید از آنها گذشت.
شنوندگان ما،
با گزارشگران ما،
با ایرانیان،
با جهانیان،
با شما، با دیگران، با فردا. شهر فرنگ،
شهر فرنگ،
با رادیو فردا در چهار گوشه دنیا.
جمعه شبها در مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 7 شب.
شهر فرنگ.
این رادیو فرداست.
ساعت 19. پیش از ادامه مجله شامگاهی، حمید فاطمی مهمترین خبرهای روز را یادآوری می‌کند.
نماینده ویژه سازمان ملل طرح خود را برای تعیین سرنوشت کوسوو به مقام‌های صربستان ارائه داد. سازمان ملل از مصوبه مجلس نمایندگان افغانستان برای منع پیگرد قانونی جنگجویان سابق انتقاد کرد و مقام‌های عراقی مقررات منع رفت و آمد در نجف را تمدید کردند. و ما مشروح خبرها، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور کوسوو امروز در بلگراد طرح خود را در مورد آینده کوسوو به بوریس تادیچ رئیس جمهوری صربستان ارائه داد. نماینده سازمان ملل متحد امروز همچنین برای ارائه طرح خود به مقام‌های کوسوو به پریشتینا مرکز این منطقه می‌رود. گفته می‌شود در این طرح صراحتاً حرفی از اعطای استقلال به کوسوو که 90% جمعیت آن آلبانیایی هستند زده نشده، اما به مقام‌های صربستان توصیه می‌شود که در ابتدا نوعی استقلال به کوسوو زیر نظارت کمیسیون اتحادیه اروپا داده شود تا زمینه برای استقلال کامل آن فراهم گردد. نخست وزیر صربستان این طرح را رد کرده است و امروز نیز از دیدار با نماینده سازمان ملل خودداری کرد. رهبران آلبانیایی های کوسوو پیشنهاد صربستان را برای اعطای خودمختاری وسیع به این منطقه رد کردند. دفتر سازمان ملل متحد در کابل از تصویب طرح مسئولیت از پیگرد افغانهایی که در جنگ های داخلی افغانستان درگیر بودند انتقاد کرد. مجلس نمایندگان افغانستان طرحی با عنوان آشتی ملی تصویب کرده است که بر اساس آن تمامی جناح‌های درگیر در جنگ‌های داخلی 25 سال گذشته در این کشور از پیگرد قضایی مسئول خواهند بود. افرادی مانند ملا محمد عمر رهبر طالبان و گلبدین حکمتیار نخست وزیر سابق که رهبر یک گروه مسلح غیرقانونی نیز هست مشمول این طرح می‌شوند. این طرح مورد انتقاد شدید گروه‌های مدافع حقوق بشر بوده است که می‌گویند اجرای عدالت و تنبیه بسیاری از نمایندگان کنونی پارلمان افغانستان و برخی مقام‌های بلندپایه دولتی که دستشان به خون ملت آغشته است یا مرتکب جرائم هولناکی شدند برای آشتی ملی ضروری است. مقررات منع رفت و آمد در نجف و حوالی آن از جمله در کوفه امروز هم تمدید شد. عصر پنجشنبه پس از کشته شدن 37 نفر در دو حمله انتحاری در حله در نزدیکی نجف، در این شهر مقررات منع رفت و آمد اعلام شده بود. مسئولان استانداری نجف میگویند اطلاعاتی درباره قصد گروه‌های مسلح برای حملات دیگر در این شهر دریافت کردند. و هو جینتائو رئیس جمهوری چین با عمر البشیر رئیس جمهوری سودان در خرطوم گفتگو کرد. در جریان این ملاقات اعلام شد که دو طرف توافقنامه‌هایی برای همکاری‌های بیشتر اقتصادی و تجاری امضا کردند. انتظار می‌رفت رئیس جمهوری چین در این دیدار از مقام‌های سودان بخواهد در حل مسئله دارفور با جامعه بین‌المللی همکاری کنند، اما به گفته وزیر خارجه سودان مذاکرات دو طرف بر مناسبات تجاری متمرکز بود. چین بخش بزرگی از نیازهای نفتی خود را از سودان تأمین می‌کند.
سپاسگزارم حمید فاطمی. در نیم ساعتی که با شما هستیم، نخست مروری داریم بر مهمترین خبرهای مربوط به ایران در هفته‌ای که گذشت و سپس مجله رادیویی تازه‌ای را با نام شهر فرنگ پیشکش می‌کنیم و آخرین خبرهای ورزشی جهان را از حبیب روشنزاده خواهیم شنید. اما نخست گزارشی داریم از مسکو. وزیر دفاع روسیه با رد اتهامات آمریکا مبنی بر اینکه صادرات تسلیحاتی روسیه قوانین بین المللی را نقض می کند، تحریم های اعمال شده علیه کشورش را غیر قانونی خواند. وی همچنین اعلام کرد روسیه از فناوری های نظامی لازم برای مقابله با ردیابی حریم هوایی خود توسط رادارهای آمریکایی برخوردار است. مانی کسروی از مسکو گزارش می دهد.
وزیر دفاع روسیه میگوید به شرکای آمریکایی خود خاطر نشان میکنیم که تحریم‌های اعمال شده علیه شرکت‌های روسی غیرقانونی بوده و شرکت‌های ما تعهدات و ضوابط بین‌المللی را نقض نمی‌کنند. سرگئی ایوانوف امروز جمعه در مصاحبه با رادیو اکوموسکو گفت در صورتی که اقدامات شرکت‌های روسی نقض کننده قوانین خاصی در داخل آمریکا هستند، واشنگتن حق ندارد از این امر به عنوان زمینه‌ای برای تحریم استفاده کند. به اعتقاد وی تصمیم آمریکا برای تحریم شرکت‌های روسی با روح همکاری بین دو کشور در تناقض بوده و برخلاف قوانین بین‌المللی است. آقای ایوانوف تصریح کرد صادرات تسلیحات روسیه به تضعیف ثبات در مناطق آشوب زده منجر نخواهد شد، چرا که این تسلیحات تهاجمی نبوده و هیچ تهدیدی برای همسایگان در بر نخواهد داشت. در اوایل ماه جاری میلادی آمریکا تحریم‌های جدیدی به شرکت دولتی صادرات تسلیحات روس آبارون اکسپورت و دو شرکت دیگر روسیه به خاطر فروش سیستم پدافند هوایی تور M1 به ایران اعمال کرد. وزیر دفاع روسیه در بخش دیگری از این مصاحبه و در رابطه با استقرار پدافند موشکی و رادارهای آمریکا در جمهوری چک و لهستان گفت روسیه از فناوری‌های نظامی لازم برای مقابله با ردیابی حریم هوایی خود توسط رادارهای آمریکایی برخوردار است. به خاطر نشان کرد آنها می توانند هر قدر که بخواهند هزینه صرف کنند و سیستم نظامی دلخواه خود را مستقر کنند، ولی ما فناوری‌هایی داریم که با کمک آن از ردیابی حریم هوایی خود جلوگیری خواهیم کرد. مانی کسروی، مسکو.
صادرات اتریش به ایران در سال گذشته میلادی رو به کاهش گذاشت. با این حال دولت آمریکا نسبت به مناسبات اقتصادی وین با تهران ناخرسند است. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش شهرام میریان از آلمان.
اتریش برای ایران دروازه است به سوی اتحادیه اروپا. این گفته ی رئیس اتاق بازرگانی ایران علی خاموشی است که در سفر اخیر خود به وین بر زبان جاری ساخته است. ایران و اتریش از 3 سال پیش به این سو با امضای 2 پیمان حمایت از سرمایه گذاری و مالیات مضاعف در نظر داشتند به داد و ستدهای خود شکل تازه‌ای بخشند، اما پیش از آن که حتی قطعنامه تحریم‌ها علیه ایران تصویب شود، مناسبات اقتصادی میان دو کشور رو به کاستی گذاشت. آمار رسمی می‌گوید صادرات اتریش به ایران در سال گذشته حدود 6% کاهش یافته، ولی در همین مدت صادرات به امارات متحده عربی و عربستان سعودی 50% رو به رشد گذاشته. به این ترتیب می‌توان به این نتیجه رسید که شرکت‌های اتریشی در این مدت با احتیاط به معامله با ایران دست دادند و فعالیت‌های اقتصادی خود را در منطقه خاورمیانه بیشتر بر دو کشور عربی یاد شده متمرکز کردند. با این حال دولت جورج بوش که مناسبات اقتصادی اروپاییان با ایران را به شدت زیر نظر دارد، به نوشته نیویورک تایمز نسبت به روش اتریش در برابر ایران ناخرسند است. این روزنامه آمریکایی معتقد است که کشورهای اروپایی مانند ایتالیا، آلمان، فرانسه، اسپانیا، اتریش، هلند، سوئد و بریتانیا دارای مناسبات گسترده اقتصادی به ویژه در بخش نفت و گاز با ایرانند. در این حال به نوشته روزنامه اتریشی در استاندارد، یکی از سخنگویان آمریکایی به نام بولاند ضمن ابراز تفاهم نسبت به اعتراض شرکت‌های اروپایی اما گفته است ایران صاحب جنگ‌افزارهای اتمی به طور کلی سرمایه‌گذاری در منطقه خاورمیانه را به مخاطره می‌اندازد. از این رو بهتر است شرکت‌هایی که با ایران در داد و ستدند در کوتاه مدت دست از معامله با ایران بردارند تا سرمایه‌گذاریشان در دراز مدت تضمین شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و اکنون توماج تاهباز اخبار یک هفته گذشته ایران را بررسی می‌کند.
از جمعه تا جمعه.
در هفته‌ای که رو به پایان است، گفته‌ها، شنیده‌ها، تهدیدها و شایعات در مورد حمله احتمالی ایالات متحده به ایران همچنان از مهمترین موضوعاتی بود که رسانه‌های خبری به آن پرداختند. در این میان اتهام‌های مقام‌های کشورهای خاورمیانه از جمله نخست وزیر لبنان و سوی دیگر ایالات متحده در مورد دخالت‌های ایران در اوضاع داخلی کشورها همچنان ادامه یافت. اتهام کمک‌های تسلیحاتی و مادی جمهوری اسلامی به شورشیان در عراق و حزب الله در لبنان خبر تازه‌ای نیست، اما در این هفته ایران حتی به کمک به شورشیان شیعه‌ای که در عراق به شیعیان حمله می‌کنند نیز متهم شد. مقام های ایرانی همواره اتهام دخالت در اوضاع داخلی عراق، لبنان و دیگر کشورها را رد کردند. اما مقام های آمریکایی می گویند مدارکی در اختیار دارند که اتهام ها علیه ایران را ثابت می کند. اتهام‌ها و گفته‌های تند مقام‌های سیاسی دو طرف تنها به سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها محدود نماند. کاخ سفید عملاً ایران را تهدید کرد که با عوامل این کشور در عراق برخورد خواهد کرد. برای اولین بار اعلام شد این برخورد می‌تواند حتی حذف فیزیکی مظنونین به همکاری سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی را نیز در بر گیرد. در اینجا بود که ایران نیز از زبان تندتری استفاده کرد. نشریه سپاه پاسداران صبح صادق در مقاله‌ای نوشت ربودن آمریکایی‌ها در عراق آسان‌تر و ارزان‌تر از تولید کالاهای بنجل چینی است. درست در زمانی که به عقیده بسیاری از سیاستمداران منطقه خاورمیانه و نیز تحلیلگران و ناظران بین‌المللی عراق صحنه رو در روی ایران و آمریکا شده است، جمهوری اسلامی اعلام کرد در پی گسترش مناسبات با این کشور است. حسن کاظمی قمی، سفیر ایران در عراق، در گفتگوی با روزنامه نیویورک تایمز اعلام کرد جمهوری اسلامی آماده است نیروهای عراقی را آموزش و روابط اقتصادی خود با عراق را گسترش دهد. در همین گفتگو وی به عنوان اولین مقام رسمی ایرانی گفت ایرانیان دستگیر شده در اربیل عراق ماموران امنیتی بودند. البته به گفته آقای قمی حضور آنها در عراق جنبه کمکی به مسائل امنیتی عراق داشته است. با این همه هفته‌ای که رو به پایان است را تا به امروز میتوان یکی از پرتنش‌ترین هفته‌ها در روابط ایالات متحده و جمهوری اسلامی به خصوص در مورد عراق نامید. اما عراق در طول ماه‌های گذشته سبب نشده است که نگاه رسانه‌های جهانی از برنامه اتمی ایران منحرف شود. مهمترین خبر در مورد برنامه هسته‌ای در هفته‌ای که گذشت، رد پیشنهاد محمد البرادعی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای متوقف کردن تحریم‌ها و غنی‌سازی همزمان بود. علی لاریجانی، مذاکره کننده اصلی برنامه هسته‌ای ایران، اندکی بعد به این پیشنهاد واکنش نشان داد.
باید وقت گذاشت و این ظرفیت برای همه مسئله هسته ایران رو دارید. من الان فکر میکنم باید توجه کرد که چه مکانیزم هایی میتونه این گونه پیشنهادها رو بارور کنه.
اما در حالی که تهران این پیشنهاد را قابل مطالعه خوانده بود، کاخ سفید آن را رد کرد. علی لاریجانی روز چهارشنبه اعلام کرد ایران تا اقدام بعدی شورای امنیت برای بررسی و صحبت وقت زیادی دارد. گفته های آقای لاریجانی سه روز بعد از گفته های سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد بررسی پیام برخی سیاستمداران آمریکایی صورت گرفت. همان روز منوچهر توکلی وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد روابط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس مقررات صورت می‌گیرد.
ما این مقررات رو رعایت می‌کنیم و بر اساس حقوقی هم که در چارچوب همین مقررات برای اعضا در نظر گرفته شده پیرامون نوع همکاری هامون تصمیم گیری میکنیم.
یکی از دیپلمات های آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت ایران برخلاف مقررات در حال نصب سنتریفیوژ در تاسیسات نطنز است و از نصب دوربین توسط این آژانس جلوگیری کرده. مقام های ایرانی این اتهام را امروز تکذیب کردند. هرچند برنامه اتمی و اتهام‌های ایران در مورد دخالت در امور کشورهای خاورمیانه مهمترین موضوع بیانیه‌ها و گفته‌های مقام‌های کاخ سفید است، اما در این بیانیه‌ها به موضوع سرکوب فعالان اجتماعی و سیاسی نیز اشاره می‌شود. سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت فشار و ستم رژیم تهران علاوه بر اقلیت‌های مذهبی و قومی شامل زنان، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، استادان، فرهنگیان و اتحادیه‌های کارگری است. در این هفته سه فعال زن ایرانی در فرودگاه قبل از رفتن به هند برای شرکت در کارگاه‌های آموزشی روزنامه‌نگاری دستگیر شدند. طلعت تقینیا، منصور شجاعی و فرناز سیفی. به این ترتیب تعداد کسانی که تنها در طول سال 1385 در فرودگاه مهرآباد و امام بازجویی دستگیر شدند به 42 نفر رسید. البته بانوان دستگیر شده یک روز بعد، یعنی یک شنبه، به طور موقت آزاد شدند. اما همچنان از وضعیت علی فرح‌بخش، روزنامه‌نگار ایرانی دیگری که پس از بازگشت از کنفرانس اقتصادی در تایلند دستگیر شد، خبر چندانی در دست نیست. پدر علی فرح‌بخش در گفتگو با رادیو فردا:
پرونده‌اش ظاهرا البته هنوز خود بنده ندیدم. کیفر خواست دادن، فرستادن دادگاه. شعبه‌اش هنوز معلوم نیست.
گفتنی است خبری که توسط وکیل مدافع آقای فرح‌بخش در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است، بر اتهام جاسوسی به وی دلالت دارد. در این هفته همچنین گفته شد که احمد باطبی یکی از متهمان کوی دانشگاه که پس از گذشت 7.5 سال همچنان در زندان به سر می‌برد مجدداً در دادگاه محاکمه خواهد شد. در میانه ی هفته‌ای که گذشت کمیته ویژه فوتبال ایران تعطیل شد. به این ترتیب احتمال محرومیت تیم ملی فوتبال ایران دوباره قوت گرفت. این کمیته از سوی فدراسیون بین‌المللی فوتبال برای برطرف کردن محرومیت تشکیل شده بود. محرومیت فوتبال ایران از سوی فیفا به دلیل دخالت دولت در امور فدراسیون فوتبال بود. دخالتی که به نظر می‌رسد همچنان ادامه دارد.
مجله شامگاهی رادیو فرداست.
نوبت به مجله رادیویی تازه هفتگی ما با عنوان شهر فرنگ میرسد که هر هفته توسط یکی از گزارشگران رادیو فردا تهیه میشود. نخستین مجله رادیویی شهر فرنگ را که اینک میشنوید احمد رأفت گزارشگر رادیو فردا در ایتالیا تهیه کرده است.
با شنوندگان ما،
با گزارشگران ما،
با ایرانیان،
با جهانیان،
با شما، با دیگران، با فردا. شهر فرنگ،
شهر فرنگ،
با رادیو فردا در چهار گوشه دنیا. شهر فرنگ،
پایتخت ستارگان، شهر فرشته ها، لس آنجلس، 25 فوریه امسال چون سالهای گذشته میهماندار شب اسکار یا باشکوه ترین جشن سینمای جهان خواهد بود. امسال مهمانی از ایتالیا که شاید بسیاری نامش را به خاطر نیاورند ولیکن کمتر کسانی هستند که با آثارش آشنا نباشند، انیو موریکونه، آهنگساز، مهمترین اسکارها، اسکاری که به کسانی که عمری را صرف هنر هفتم یا سینما کرده باشند تعلق می‌گیرد دریافت خواهد کرد. انیو موریکونه برای بیش از 300 فیلم موسیقی متن ساخته است. موسنترها با موسیقی موریکونه با دیدن فیلم‌های موسوم به اسپاگتی وسترن چون برای یک مشت دلار آشنا شدند. جوانترها موریکونه را از طریق فیلم‌های کارگردانانی چون بریان ده پالما، مارتین سکورسیزه و یا جوزپ تورناتوره می‌شناسند. این هنرمند 78 ساله ایتالیایی با وجود اصرار تولیدکنندگان هالیوود که قصری را برای او در تپه‌های شهر فرشتگان تهیه دیده بودند، هرگز حاضر به ترک روم زادگاهش نشد. رادیو فردا برای گفتگو با انیو موریکونه به خانه این هنرمند در قلب شهر روم رفت. نه، من نمیتوانم روم را ترک کنم. من عاشق روم هستم. من از اینکه در روم زندگی می کنم بسیار خوشحالم. روم یعنی عشق، روم یعنی هستی، روم یعنی زندگی. انیو موریکونه در ادامه می گوید البته با کمال میل برای دریافت اسکار حتی حاضرم 24 ساعت قبل از انجام این مراسم نیز به لس آنجلس سفر کنم. انیو موریکونه در جریان سفر آینده اش به آمریکا به نیویورک نیز خواهد رفت تا با ارکستر سمفونی روم قطعه ای را که در یادبود 11 سپتامبر با عنوان صدایی از خاموشی ساخته است برای اولین بار در مراسم تحلیف دبیرکل جدید سازمان ملل متحد اجرا کند.
Guardi, io le dico che non ci pensavo, non ci ho mai pensato all'Oscar, come non ho mai pensato ai premi che ho ricevuto.
Ennio Morricone che تاکنون 5 بار کاندیدای دریافت جایزه اسکار برای موسیقی های متنش شده بود میگوید از دریافت اسکار بسیار خوشحالم ولیکن هرگز دریافت جوایز هدف فعالیت های هنری من نبوده است. هنرمند ایتالیایی که تاکنون با بیش از 100 جایزه از او تقدیر به عمل آمده است، در ادامه می‌افزاید: استقبال مردم از آثارم بهترین جایزه برای من است و این استقبال پاسخگوی کلی انتظارات من می باشد. تاکنون 4 ایتالیایی دیگر، فدریکو فلینی، سوفیا لورن، میکلانجلو آنتونیونی و دینو دی لورنتیس، اسکار عمری در خدمت سینما را در هالیوود دریافت کرده اند. پایتخت ایتالیا، شهر باستانی روم، هفته گذشته میهماندار بزرگان جهان طراحی لباس بود که مجموعه های تابستان آینده را به نمایش گذاردند. از جمله کسانی که در این شهر آخرین طرح‌هایشان را ارائه دادند، علاوه بر نام‌های مشهوری چون فره، والنتینو و یا آرمانی، می‌توان به طراح شناخته شده ایرانی تبار فرهاد رهبرزاده که متولد فروزینونه در جنوب شهر روم است و با نام شاه فرهاد یا فرهاد ره شهرت دارد اشاره کرد. امسال جهان مد چه در ایتالیا و چه در دیگر کشورهای اروپایی با مسئله آنورکسیا یا بیماری لاغری درگیر است. در اسپانیا دولت سوسیالیست خوزه لوئیس رودریگز زاپاترو استفاده از مانکن‌های بیش از حد لاغر را در نمایش‌های مد ممنوع اعلام کرده است. در ایتالیا و فرانسه مقامات دولتی از طراحان خواسته‌اند سهمی در مبارزه علیه این پدیده را با بکار نگرفتن مانکن‌های بسیار لاغر به دوش گیرند. وزیر ورزش، جوانان و صنعت نمایش ایتالیا خانم جوان ملاندری در دیداری از طراحان مد کشورش خواست با دولت و وزارت بهداشت در زمینه توسعه فرهنگ زیبایی دیگری که لاغری بیش از حد را معیار زیبایی نمی‌داند همکاری داشته باشند. درخواست خانم ملاندری از سوی بسیاری از طراحان مورد قبول واقع شد، هرچند که برخی دیگر چون فاوست و سارلی بدون توجه به لزوم مبارزه با پدیده آنورکسیا از مانکن‌های بسیار لاغری چون چولی چینی که با وجود 1.80 متر قد بیش از 50 کیلو وزن ندارد در ارائه طرح‌هایشان استفاده کردند.
Allora io ho chiamato gli stilisti e tra l'altro diciamo pure che la moda italiana determina non solo i canoni della bellezza.
Giovanna Melandri در اولین روز نمایش مدل‌های تابستانی سال 2007 میلادی در شهر روم گفت: آنچه من از طراحان ایتالیایی که نه تنها در کشور ما بلکه در سراسر جهان معیارهای زیبایی را تعیین می‌کنند خواستم کمک به ما در مبارزه با پدیده آنورکسیا یا لاغری بیمارگونه بود. جهان مد به گفته این مقام ایتالیایی که تا چند سال پیش زیباترین نماینده پارلمان روم به حساب می آمد نمی تواند نسبت به پدیده چون آنورکسیا از خود حساسیت نشان ندهد و باید در ترسیم مرز بین زیبایی و بیماری نقش فعالی را عهده‌دار شود. در ماه نوامبر گذشته مرگ یک مانکن برزیلی 21 ساله به نام آنا کارولینا رستون که از بیماری آنورکسیا رنج می برد و با وجود 1.72 متر قد وزنش به 40 کیلو نیز نمی رسید، جهان مد را در مقابل این سوال قرار داد که آیا زیبایی می تواند به بهای مرگ به دست آید؟ مجله مدیترانه در روزهای گذشته همزمان با برگزاری روز جهانی یادبود هولوکاست یا قتل عام یهودیان به برخی از مراسمی که شنبه 27 ژانویه در ایتالیا برگزار شدند سر زد. یکی از این مراسم در بزرگداشت قربانیان کولی خشونت هیتلری برگزار می‌شد. اگر قتل عام یهودیان در اردوگاه‌های نازی کم و بیش بر همه آشناست، بسیاری حتی اطلاع ندارند که بین 600 تا 800 هزار کولی نیز در کوره‌های آدمسوزی نازی‌ها به خاکستر تبدیل شدند. چند سال پیش کارگردانی از رومانی به نام رادو میخائیلانو فیلم بسیار زیبایی در رابطه با هولوکاست با نام قطار زندگی ساخت که در آن به قتل عام کولی‌ها نیز اشاره می‌شود. در یکی از مراسمی که در شهر روم برگزار شد، به تاریخ کولی‌ها و کوچ آنها از هندوستان به سایر نقاط جهان نیز اشاره شد. کولی‌ها بنابر روایت تاریخ نویسان برای اولین بار از هندوستان در زمان شنگولشاه و به درخواست بهرام گور ساسانی به ایران کوچ داده شدند تا به عنوان رامشگر در دربار آن زمان مورد استفاده قرار گیرند. آهنگی که شنیدید یکی از قدیمی ترین قطعات موسیقی موسوم به سیگان است که توسط دو هنرمند افغانی در روم اجرا شد، هرچند که به گفته موسیقی شناسان ایتالیایی ریشه این قطعه را باید در بلوچستان ایران جستجو کرد. یکی از مورخین ایتالیایی در مراسمی که در روم در بزرگداشت خاطره کولی‌هایی که در جریان جنگ جهانی دوم قتل عام شدند صحبت می‌کرد، ایران را مبدا حرکت کولی‌ها به سمت اروپا دانست و اشاره کرد که بنیانگذار موسیقی فلامنکوی اسپانیا که به کولی‌ها نسبت داده می‌شود و امروز از شهرت جهانی برخوردار است نیز توسط یک ایرانی نیمه کولی به نام زریاب که توسط خلیفه عباسی به کوردوبا در جنوب اسپانیا فرستاده شده بود بنیانگذاری شده است.
با سپاس از احمد رفعت، مجله رادیویی شهر فرنگ از این پس هر جمعه تقدیمتان می شود.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
و اکنون آخرین خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب می شنویم.
دنیای ورزش.
هفته 17 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران عصر جمعه با توقف تیم‌های سایپا و استقلال صدرنشینان جدول رده‌بندی در تهران، کسب 3 امتیاز شیرین پرسپولیس در شیراز و برد پرگل ابو مسلم در مشهد آغاز شد. در این دیدارها سایپا تیم اول جدول در تهران در مقابل فولاد خوزستان به نتیجه مساوی 2-2 رسید. استقلال تیم دوم در ورزشگاه آزادی تهران در برابر میهمانش تیم مس کرمان با نتیجه مساوی بدون گل متوقف شد. پرسپولیس در حافظیه شیراز در مقابل میزبانش برق با پیروزی 2-1 بعد از مدت‌ها 3 امتیاز با ارزش کسب کرد و ابو مسلم خراسان در مشهد با نتیجه پرگل 4-1 ذوب‌آهن اصفهان را در هم کوبید. در سایر بازی‌ها سپاهان دیگر تیم دیار نصف جهان با 1 گل میهمانش راهن را با شکست بدرقه کرد. پاس در اکباتان تهران با فجر شیراز 1-1 مساوی شد و 2 بازی استقلال اهواز با ملوان انزلی و پیکان با سباباتری با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید. در جدول رده‌بندی لیگ برتر سایپا با 38 امتیاز همچنان در صدر قرار دارد. استقلال تهران با 32 امتیاز دوم است. سپاهان اصفهان با 29 امتیاز در ردیف سوم ایستاده و پرسپولیس با 28 امتیاز در جای چهارم قرار دارد. در آلمان دیشب تب مسابقات جام جهانی هندبال به اوج خود رسید. در مرحله نیمه پایانی این رقابت‌ها شب گذشته در ورزشگاه شهر کلن و در حضور نزدیک به 19 هزار تماشاگر تیم آلمان میزبان در یک بازی حساس و نفسگیر در وقت اضافی با نتیجه 32-31 رقیب سرسخت خود فرانسه قهرمان اروپا را شکست داد و راهی فینال شد. این پیروزی در بیشتر رسانه‌های کشور آلمان بازتاب گسترده‌ای داشته است. طبق گزارش‌ها شب گذشته و بعد از پیروزی تیم آلمان، صدها تن از ورزش دوستان آلمانی در شهر کلن در محل هتل اقامت تیم ملی هندبال این کشور کارنوال جشن و شادمانی به راه انداختند. دیشب در بازی دیگر مرحله نیمه پایانی تیم لهستان با نتیجه 36-33 دانمارک را شکست داد تا روز یکشنبه در بازی فینال در مقابل تیم هندبال آلمان به میدان برود. هفته 20 مسابقات فوتبال باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا امشب در حالی با دیدار بایر مونیخ و نورنبرگ آغاز می‌شود که اوتمار هیتسفلد بعد از گذشت نزدیک به 3 سال مجدداً سکان رهبری تیم بایر را بر عهده گرفت. بعد از کسب نتایج ضعیف تیم بایر مونیخ، مسئولان این تیم روز پنجشنبه فلیکس ماگات را از کار برکنار کردند و هیتسفلد را به عنوان مربی جدید برگزیدند تا وی امشب به روی نیمکت داغ مربیگری پر افتخارترین تیم آلمانی بنشیند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پیش از پایان مجله شامگاهی رادیو فردا، عناوین مهمترین خبرها را یادآوری می‌کنم. محمود احمدی نژاد در نشست با وزیران امور خارجه سه کشور اروپایی بر لزوم گسترش هرج و مرج در جهان برای ظهور امام زمان تاکید کرده بود. در حمله افراد مسلح به خودروی پلیس در شهر زاهدان 4 نفر از ماموران پلیس کشته شدند. این بود مجله شامگاهی ما. بخش بعدی خبرها در ساعت 20 با رادیو فردا بمانید.